درس 262 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسقط چهارم فروی رو مرحوم شیخ وفاقا لسایر فقها رضوان الله علیه مطرح فرمودن که برخی از اون فروع گذشت. فرع دیگری که مرحوم شیخ مطرح میکنن این است که از نظر ترتیب بحث‌های ما جز امر ثالث هست. امر ثالث از اموری که در ذیل مسقط چهارم مطرح است این است که تا کنون روشن شد اگر عیب تاری بعد العقد و قبل القبض بود یا بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار بود میتوان رد کرد، و اگر بعد القبض و بعد انقضای زمان خیار بود رد کردنش در صورتی است که این شیء قائم به عین باشد، ولی اگر این عیب مغیر عین بود نمیتوان رد کرد. پس اگر عیب بعد انقضا حادث شده باشد و مغیر عین باشد مانع از رد است. آیا اگر خود بایع حاضر باشد می شود رد کرد یا نه؟ در صورتی که بایع راضی بشود، حالا یا با عرش گیری یا بدون عرش. مستحضرید این عرش دوم غیر از اون عرش اول است. عرشی که در اثر رد به خیار عیب حادث می شود اون قیمت صحیح رو سنجیدن، قیمت معیب رو بررسی کردن، تفاوت رو سنجیدن، این نسبت و تفاوت رو از سمن کم کردن است که یه بحث خاص خودش داره. اما عرشی که بایع حاضر است این معیب را با حفظ عیب بپذیرد و عرش بگیرد اون تفاوت خود صحیح و معیب است، نه نسبت سنجی. پس امر سوم در این است که گرچه در صورتی که بایع راضی نباشد نمیتوان این معیب به عیب جدید را که مغیر عین است برگردون، زیرا مرسله جمیل مانع رد است. فقط باید عرش گرفت، ولی اگر بایع راضی بود میتوان رد کرد یا نمیتوان رد کرد. حالا یا با دریافت عرش یا بدون دریافت عرش. دو نکته اینجا باید به عنوان مواجز مبادی بحث روشن بشه تا وارد حریم بحث بشه. نکته اول این است که این رد غیر از اقاله است. همیشه بی و امثال بی که جزء عقود لازمن و لزوم اونها حقیست و حکمی با تغایر طرفین قابل به هم زدن است. اگر چون چنین کالا معیبم نباشد، اگر مشتری خواست پس بدهد در صورت تغایر و قبول اقاله میتوند رد بکنه. این رد صحیح است. رد اقاله ای خارج از حریم بحث است، چون در جمیع عقود لازمی که لزوم اونها حقی است و نه حکمی اقاله راه دارد. نکته دوم آن است که لزوم حقی با لزوم حکمی فرق دارد. برخی از عقودن که لازمن به لزوم حکمی، نظیر نکاح. نکاح یه عقد جایزی نیست، یه عقد لازم است، اما لزومش حکمی است نه حقی. اینطور نیست که هر وقت خواستن به هم بزنن، بلکه میزانی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد، یه طلاقی هست، اقسام طلاق هست. همینطور زن و شوهر بخوان از هم جدا بشن این مثل خرید و فروش فرش و امثال فرش نیست که اقاله پذیر باشد. پس بی به امثال بی عقد لازمن به لزوم حقی، نکاح و امثال نکاح لازمن به لزوم حکمی. اون لزوم به دست شارع مقدس است، این لزوم را شارع مقدس در اختیار طرفین این معامله قرار داد، یعنی حق اینها قرار داد. پس این دو مسئله جزء مبادی بحث است. یکی اینکه بحث فعلی ما در اقاله نیست، در رد خیاری است، وگرنه اقاله در همه اقسام به جاری است، یعنی طرفین می توانند با رضایت یکدیگر عقد رو به هم بزنند، چه این کالا معیب باشد چه کالا معیب نباشد. مطلب دوم این بود که لزوم عقد بی و مانند آن از سنخ لزوم حقی است، نه لزوم حکمی. در لزوم حکمی مثل نکاح اقاله و امثال اقاله راه ندارد، و در لزوم حقی که حق طرفین است هم اقاله راه دارد هم رد خیاری و امثال. بله دیگه، اگر نکاح باشد حکمی است، اگر بی باشد حقی است. حق در قبال باطل نیست، حق در قبال حکم است. گاهی ممکن است یه حکم صحیح باشد، گاهی ممکن است حکم حاکم باطل باشد. در اثر اکالون لسهد، حق در مقابل باطل مطلبی است، حق در مقابل حکم مطلبی دیگه است. یه وقت است یه قاضی عادل حکم میکند، خب بر این حکم حق است. یه وقت است یه قاضی مرتشی حکم میکند، این حکم باطل است. حق در مقابل باطل مطلبی است، حق در مقابل حکم مطلبی دیگه است. غرض آن است که لزوم بی و امثال بی حق، لزوم حقی است. لزوم نکاح و امثال نکاح لزوم حکمی است. چون آقا او لازم نیست، او جایز من طرف واحد است دیگر. بله نه، اون همه میتواند بکند بقیه، چون جزء با آتوهن و اجورهن، این شبیه اجاره است، شبیه عقد اجاره است و حق میشود. اما اگر نکاح دائم باشد حکم است. تعبیر مهر به اجر نشان میدهد که این یه سبقه اجاری دارد، و توهن و اجورهن. خب این دو مطلب که جزء مبادی است که روشن شد، حالا وارد اصل بحث بشویم. اصل بحثی که مرحوم شیخ و همسان شیخ مطرح کردن این است که اگر کسی کالایی را که معیب بود خرید، یعنی وقع العقد علی المعیب، و چون عیب سابق بود خیار عیب آورد، و بعد از عقد یک عیب جدیدی حادث شد، مادامی که این عیب موجود است، مشتری که خیار عیب دارد فقط میتواند عرش بگیرد، حق رد ندارد. اگر عیب زائل شد، در بحث دیروز گذشت که میتواند رد کند. اما اگر عیب زائل نشد، بحث امروز هست که آیا این عیب جدید که زائل نشده با این عیب میتواند رد کند به رد خیاری یا نه، نه رد اقالهی. اقاله همیشه میشه رد کرد، با اقاله همیشه میشه رد کرد. اون کالا چه معیب باشد چه صحیح، چه عقد خیاری باشد چه عقد غیر خیاری، خب میشه رد کرد یا نه. حالا جزء فروعات این مسئله این است که حالا میتونه رد بکنه، با یه میتواند گاهی میگه من عرش میگیرم، یعنی تفاوت صحیح و معیب رو میگیرم، نه اون عرش خیار رد. گاهی بی عرش، لذا اینی که تعبیر دارد مجبورن بر عرش، یعنی جبران بشود نه اجبار. آیا میتوان رد کرد مجبوراً بالعرش، یعنی این نقیصه جدید و عیب جدید با عرشی که مشتری به بایه میدهد جبران بشود یا نه؟ فیه وجهان بل قولان، که برخی ها گفتن میشود، بعضی گفتن نمیشود. منشأ این قول هم ارزیابی بررسی نصوص مسئله است و ادله خیار. اون دلیلی که خیار عیب را آورد، به اون دلیلی که حق منع را تثبیت میکند که بایع میتواند جلوی مشتری را بگیرد که مشتری رد نکند، یا حق رد با مشتری را میبندد که اگر معیب شد به عیب جدید مشتری نمیتواند رد کند، اونا باید ارزیابی بشه. قهرن بحث در سه جهت خواهد بود. یک جهت مربوط به ارزیابی نصوص مسئله است، یک جهت مربوط به ارزیابی قاعده لازرر است که برخی به قاعده لازرر تمسک کردن برای اثبات خیار عیب، جهت ثالثه هم مربوط مسئله شرط ضمنی است که مورد تقویت بود. فعلا محور اصلی بحث درباره همین روایات مسئله است، زیرا هیچ کدام از اون دو جهت عهده‌دار منع نیستن، تنها روایات است که در اون روایات مرسله جمیل بن دراج وجود دارد و میگوید اگر این کالا قائم به عینه نبود، مثلا عیب جدید پدید آمد، نمیتوان رد کرد. این یه منطقی دارد، یه مفهومی دارد که بحث فعلی ما را این منطق و مفهوم تعیین میکنند، چون بحث فعلی ما در این است که این عیب جدید زائل نشده. آیا با عیب جدید مشتری میتواند به عنوان رد خیار عیب، رد عیبی خیاری نه رد اقاله‌ای، رد کند یا رد نکند؟ به عنوان حقی که دارد رد کند یا رد نکند؟ حالا پس حریم بحث مشخص شد که سخن از اقاله نیست، یک، سخن از صرف رد رضای طرفینی نیست، سخن از رد خیاری است، دو، و محور بحث هم نصوص باب است، نه قاعده لازرر یا شرط ضمنی است. می شود رد کرد یا نه؟ حالا اگر رد کرد عرش بگیره یا نگیره مطلب دیگه است. و این نکته هم جز مبادی بحث روشن باشد که در جریان اقاله اونجا هم سه نکته است. یکی این که وقتی خواستن این بی که امر لازم است به لزوم حقی با اقاله طرفین، با تغایر طرفین این معامل را به هم بزنن، صرف رضای باطنی کافی است برای به هم زدن معامله. همین که ما بدانیم اون راضی است، میگن اذن فهوا داریم، این یا رضای فهوا داریم، صرف رضای باطنی کافی است یا نه رضای باطنی کافی نیست، حتما باید یک کاشفی ضمیمه رضای باطن باشد، یک حرفی زده، یک کاری کرده که این کشف از رضای باطن میکند. یا نه صرف رضای باطنی کافی نیست، اولا انزمام کاشف هم کافی نیست، ثانیاً مصداق اقاله می طلبد، ثالثاً یا بگوید اقل تو، یا فعل رسمی انجام بدهد که مصداق اقاله باشد، نظیر بی، همونطوری که اصل بی یا عقد قولی است یا عقد فعلی، یا با خریدم و فروختم یا با بعت و اشتری تو حاصل می شود، به اتو و اشتراکی حاصل می شود، یا نه با اخذ و اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل که بشه معاطات، بالاخره فعلیست مصداق بی یا قولیست مصداق عقد بی. در اقالم به شرح زن صرف رضای باطن کافی نیست، یک، انزمام کاشفم کفایت نمی کند، دو، لفظ قول یا فعلی که مصداق اقاله باشد لازم است. اینا جز مسائل مربوط به اقاله است. اینها طرحش برای آن است که هیچ کدام از اینها تو حریم بحث ما راه پیدا نکند، برای اینکه بحث ما کلن از مسئله اقاله بیرون است، چون اقاله یقینا با رضای طرفین با داشتن مصداق فعلی یقینا جایز است. پس مفروض این امر سوم این است که عیبی بعد از انقضاء زمان خیار آمده، و این عیب موجود است و این عیب مغیر عین است، برابر مرسله جمیل ابن دراج نمیتوان رد کرد. اما حالا اگه بایع راضی بود، مشتری میتواند رد کند به رد خیاری یا نه؟ این حدود مسئله است. اگر ما باشیم و ظاهر این روایت این چیزی برای گفتن از همین روایت، ظاهر روایت به دست نمی آید مگر با تدبر تام، همونطوری که در آیات قرآن باید تدبر کرد، کتاب انزلناه الیک لیدبروا، یا تدبر، چرا تدبر می کنید؟ سخنان اهل بیت که همتای قرآن کریم علیهم السلام اونم همینطور دیگه، باید تو فرماشات اینا تدبر کرد. وقتی شما به مرسله جمیل ابن دراج مراجعه میکنید، این سوال به ذهنتون میآید که این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر مبی قائم به عین است میتواند رد کند و اگر نه مثل که پارچه برش شده یا پارچه رنگ شده قطع او سابقه نمیتواند رد کند، این رد یعنی چی؟ یعنی در صورتی که این غائب بحال باشد میتوان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد، یا میتوان او را الزام به قبول کرد. اگر گفتیم پیام مرسله این است که اگر این غائم بود می توان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد، اگر این بود مفهومش این است که اگر قائم نبود نمی توان رد کرد، چه راضی باشد چه راضی نباشد. مفهوم این مرسله این است که اگر این عین قائم به عین نبود نمی توان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. و هر شامل فرع ما هم می شود. فرع ما این است که این کالا معیب شد به عیب لاحق و زمان این قضا هم گذشت و مغیر این هم بود و حق رد نداشت. حالا اگر خود بایع راضی است با گرفتن عرش مثلا که جبران بشود، آیا می شود رد کرد یا نه؟ مرسله می گوید نه. چرا؟ برای اینکه منطوقش این است که میتوان دستوری قائم به عینه باشد میتوان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. مفهومش این است که اگر قائم به عینه نبود نمیتوان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. این منظور یا پیام مرسله این است که اگر چنونچه این قائم باشد میتوان او را الزام کرد، میتوان او را الزام کرد، و اگر قائم به این نباشد نمیتوان او را الزام کرد. پس مدار نفی و اثبات الزام است که اگر این این قائم به عینه مبی قائم به عینه باشد الزام بایع به قبول جایز است، و اگر این عین قائم مبی قائم به عین نباشد الزام او جایز نیست. خب سخن از جواز الزام و عدم جواز الزام است. اگر گفتیم مرسله پیامش این است، مدلولش این است، پس در صورتی که عین قائم به مبی قائم به عین نباشد الزام او جایز نیست، وقتی قائم به عینه باشد الزام او جایز است. وقتی گفته شد الزام، این نشون میدهد جایی که او رضایت دارد که سخن از الزام نیست. اگر مبی قائم به عینه بود الزام او جایز است، و اگر قائم به عینه نبود الزام او جایز نیست. حالا اگه خودش راضی بود چی؟ این مرسله معنی نمی کنه. چون مرسله میگوید که اگر عین قائم مبی قائم بین نبود الزام او جایز نیست، وقتی خودش راضی هست سخن از الزام نیست که. چرا؟ به رضای حقی، به رضای خیاری، اولی کلام دیگه. ها این دخالت مسئله اقاله است به مسئله رد خیاری. بله اگر رضایت اقالی باشه همیشه میشه برگردون. ما این تفکیک بحث برای آن است که او اصلا دخالت نکند. رضایت اقالی هیچ سهمی ندارد، زیرا در معاملاتی که لزوم حقی دارند هر وقتی خواستن میتونن معامله به هم بزنن، چه معیب چه صحیح، چه با عرش چه بی عرش. رضای اقالعی همیشه کارساز است، اما رضای به رد خیاری اول کلام است. مرسله چیزی را رد میکند که نصوص خیار اونها را آورده است، اونها رد خیاری است. این رد خیاری که جز حقوق قابل خرید و فروش است، قابل ارث است، این حق را مرسل بر می دارد. مرسل می گوید اگر این عین قائم مبی قائم به عینه بود می تونی رد بکنی، وگرنه نمی تونی رد کنی. این نمی تونی یعنی چی؟ یعنی اون چرا که ادله خیار آورد که رد حقی و رد خیاری است، اون رد خیاری در صورت عیب لاحق از بین می رود. نه رد اقالی. رد اقالی هر روز و همیشه جایز است. وقتی مشتری با یه توافق کردن که رد بکنن به رد اقالی، چه مبی معیب باشد چه نباشد. این که در مغازه ها، بعضی مغازه ها نوشته میشه که بعد از فروش پس گرفته نمیشه، بارها روشن شد که این یه حق مسلم فروشنده است، برای اینکه بیع عقد لازم است، اوفو بالعقود میگه. خب این حق مسلم اوست که میگه بعد از فروش پس گرفته نمیشه دیگه، یه چیز جدیدی است، نباید ما بگیم این آدم بی‌انصافیه. این حق است که شارع عقلا بهش دادن، کشف کردیم، شارع مقدس رو امضا کرده، فرمود اوفو بالعقود. خب اون دیگه خیار عیب است دیگه، این که محل خب. اگر چون چه خیار نداشته باشد، هیچ شکم از این خیارهای 14 گانه که مرحوم شهید امسال شهید شمردن، خب این حق مسلم فروشنده است دیگر. اجاره این طوره، اینا عقود لازم هم این طوره دیگه. خود مفهوم را خود وجود بارک حضرت در ذیل بیان کرده که فرمود امکان اون مبی قائما به عینه ردهو و الا فی ان خیت او سبق مثلا رد ندارد. مفهوم اون منطوق را در ذیل بیان کرده. خب اگر چنونچه پیام مرسله این بود، اون ردی که، اون حقی که، اون مطلبی را که نصوص خیار آورده است که رد حقی است و رد خیاری نه رد اقالعی، اون در صورتی است که این مبی قائم به عینه باشد. اگر مبی قائم به عینه نبود نمیشه رد کرد. خب ما الان فرض در این است که بایه راضی است، حالا یا با دریافت عرش یا بی عرش، آیا میتوان رد کرد یا نه؟ اگر معنای مرسله این بود که وقتی عین مبی قائم به عینه بود شما می توانید رد کنید، چه او راضی باشد چه راضی نباشد، مفهومش این است که وقتی او قائم به عینه نیست نمی توان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. زیرا مفهوم مطابق منطوق است اولا، و مرسله مطابق با پیام نصوص خیار رد ثانیاً. اون چرا که نصوص خیار رد آورد مرسله جلوگیری می کند و اون رد اقالعی نبود، رد خیاری و حقی بود. نه خب مبی وصفی از اوصاف او طلب شد، حالا اگر کل مبی طلب شده باشد که ردی در کار نیست، رد فسخ در کار هست ولی رد در کار نیست، زیرا خیار حقی است متعلق به عقد نه متعلق به عین. عقد همیشه باقی است برو با گذشت چند سال، یعنی الان اگه یه خانه را کسی خرید بعد دو سال معلوم شد مغبون شد، خب کاملا حالا ولو اون خانه در اثر اینکه تو جاده سازی و خیابان سازی و امثال سازی قرار گرفت و کلا تخریب شد و به صورت خیابان درآمد، این شخص کاملا خیار قبن دارد، میتواند به محکم مراجعه کند به ثابت کند که مغبون شده است، به خیار قبنش اعمال بکنه و خسارت جبرانش بگیره. بله مثال زدیم در خیار عیب، در خیار در همه خیارات. حالا این کالا که این شخص فروخت بعد از دو سال معلوم شد که معیب بود، خب بله خیار عیب دارد چون خیار به عقد تعلق میگرد نه به عیب، حالا چون رد ممکن نیست عرش میگیرد. بعد از 50 سال این چنین نیست که خیار با گذشت زمان از بین برود، که نه، اگر خیار ثابت شد برای طرفین شخص عمدن به تأخیر انداخت و کشف از رضا میکند، خیار خودش ساقط کرده، ولی خیار حق است نه حکم، متعلق به عقد است نه متعلق به عین. اگر عین از بین رفته حق باقی است برو بعد از گذشت چند سال. حالا اگر عین قائم نباشد یعنی از بین رفته باشد، حق رد هست، حق فسخ هست، میتونه معامله رو فسخ کنه. این رو نمیتونه رد کنه ولی میتونه عرش بگیره، میتونه عرش بگیره. خب اگر چون چه خیارش رو اعمال کرد، خیارش اعمال کرد، اون مثل از مثل قیمه است، قیمی است، بدلش میگیرد دیگر، خیار رو اعمال میکند، معامله رو فسخ میکند، میگوید این عین رو که طرف شد بدلش بده، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، هیچ محضوری ندارد. این دو مطلب، یکی در مسئله قبض خواهد آمد که قبض تأثیرش در عقد تا کجاست، یکم در مسئله احکام الخیار. احکام الخیار جدای از مسئله خیارات است که آیا خیار حق است یا حکم. اگر حق است به عقد تعلق میگیرد یا به عین، اگر به عین تعلق گرفته با زوال عین حق از بین میرود، اگر به حق تعلق گرفته با زوال عین باقی است. حق این است که خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین. اینا دو باب است در پایان بحث خیارات خواهد آمد به لطف الهی. یه وقت هست که اگر طرف استنکاف بکند، اگر استنکاف بکند بله نسبت کرد، اما اگر نه این میگه حتما باید این کار بودی و هم تمکین میکند. اگر امتناع کرد حاکم شر ولی ممتنع است، اما اگر امتناع نکرد این آمده به اجبار میگه حتما باید بدی و هم تمکین میکند، با میل تمکین نمیکند، با اجبار تمکین میکند. مثل این که نفقه را زوج باید بپردازد، اگر نشد بستگان زن میان با اجبار ازش میگیرن، نتونستن به محکم مراجعه میکنن که ولی ممتنع است. خب وفا کردن دیگه، منتها معیب را داده، یعنی همون چیزی را که عقد رو اون واقع شده او را داده، بعد این کالا در دست مشتری عیب جدیدی پیدا کرده، آیا با این عیب جدید میتوان رد کرد یا نه؟ مصحح رد همون عیب لا سابق است، مانع رد عیب لاحق است. خب بنابر این جهت اولا که دلیل خیار روایات باشد نه قاعده لا ضرر و نه شرط زمینی، ببینیم پیام مرسله تا کجاست. مرسله که میگوید اگر عیب جدید پیدا شد که مغیر عین است نمیتوان رد کرد یعنی چی؟ منطوق مرسله چیست؟ مفهوم مرسله چیست؟ صدرش منطوق اوست، ذیلش مفهوم اوست. در صدر دارد به این که اگر این مبی قائم به عینه هست رد کنید. رد کنید یعنی چی؟ یعنی رد جایز است، چه بایع راضی باشد چه بایع راضی نباشد. اگر این معنای صدر، ذیل این است که اگر مبی قائم به عینه نبود نمیتوان رد کرد، چه او راضی باشد چه راضی نباشد. وقت حکم فرع ما مشخص میشود. حکم فرع ما این خواهد بود که در اثر این عیب جدید مشتری نمیتواند رد کند به رد خیاری، خواه بایع عرش بخواهد یا نخواهد. مشتری فقط باید عرش خودش رو بگیره، عرش معنی اول، نه عرش معنی دوم، باید عرش بگیره و رد خیاری ممکن نیست. اقاله خوب همیشه جایزه، ولی اگر مفهوم مستفاد از منطوق که صدر مرسل است این باشد که اگر کالایی معیب شد و قائم به عین بود، با مشتری میتواند بایع را ملزم کند. اگر سخن از جواز الزام است، سخن از جواز الزام است، مفهومی که در ذیل آمده این است که اگر این عین قائم مبی قائم به عین نبود الزام جایز نیست. خب این که گفتن الزام جایز نیست، در صورتی که خودش راضی باشد که سخن از الزام نیست، پس مرسل معنی نمی کند. وقتی مرسل معنی نکرد، اطلاقات نصوص رد شامل می شود. نصوص رد دارد که اگر کالایی معیب بود مشتری می تواند رد کند، چه بعدن عیبی لاحق بشود چه لاحق نشود. پس رد خیاری را می شود از اطلاقات ادله اولیه به دست آورد. چرا؟ برای اینکه ادله اولیه پیامش اینه، اگر عقدی بر معیب واقع شد، کالایی دارای عیب سابق بود، مشتری می تواند رد کند، خواه در زمانی که در اختیار مشتری بود عیب جدید بیاید یا عیب جدید نیاید. پس اطلاقات ادله خیار العیب شامل می شود. مرسله که دلیل من استم که قصور داره در شما. چرا؟ چون پیام مرسله این است که اگر مبی قائم به عین بود می توان الزام کرد، اگر قائم به عین نبود نمی توان الزام کرد. الان وقتی که خودش راضی باشد که سخن از الزام نیست. چون سخن از الزام نیست پس برابری میشه رد کرد. پس اطلاقات دلیل رد میگیرد و دلیل من قصور دارد از شما. یه سخنی بعضی از بزرگان اعیان دارن که ظاهرن برای ماشام دوسن رضوان علیه باشد، یک سخنی هم از فرمانشات مرحوم شیخ در میآید. اون سخنی که از فرمایشات مرحوم شیخ در بیاید، این شاید سبق قلمی باشد در قبال سبق لسان. اثبات فرمایش مرحوم شیخ کار آسانی نیست و اون فرمایشی که ظاهرن روی سبق قلم است این است که اگر چنونچه این کالا به عیب جدید معیب شد و به تعبیر مرسله جمیل ابن دراج قائم به عینه نبود، بایع حق دارد که قبول نکند. یه اثبات حقی برای بایع کرده است. دو فرمایش مرحوم شیخ، تعبیر مکاسب این است که بایع حق دارد نپذیرد. اثبات این مشکل است، چون در حال این در مسئله تغییر گذشت که تغییر گاهی بیشتر باعث افزایش قیمت است، باعث کاهش قیمت است. همون در جریان رنگ آمیزی پارچه یا برش کردن این پارچه در خیاطی، در بعضی از موارد نسبت به بعضی از اشخاص باعث افزایش قیمت است. این شخص میخواست این پارچه را برای خودش بده به خیاط، حالا رفت و خیاط و برش کرد و همه حاصل شده، میخواست رنگ‌آمیزی کنه، این شخص رفته رنگ‌آمیزی کرده. یه تغییری است باعث افزایش قیمت. چرا که زید مطلب جدیدی ندارد، تصریح به منطوق صدر است. نه، این حق رد ندارد، نه اون حق امضا دارد، دو تا حق ثابت نمی کند. برای این حق رد قائل است اگر مبی قائم بینه باشد. دیگه پیامش این نیست که اگر مبی قائم بینه بود بایه حق دارد. اثبات حق جدید برای بایه سند می طلبد. مفهوم منطق در ذیل تصریح شده، چون فرمایش مرحوم شیخ یه مقداری روشن‌تر بود از او سریعا گذاشتیم. غرض این است که این به سبق قلم مرحوم شیخ شبیه تر است تا تحقیق مرحوم شیخ. اثبات حق جدید برای بایع کار دشواری است. حالا برسیم فرمایش بعض الاعیان که انشاءالله فردا مطرح میشه. والحمدلله.